بسم الله الرحمن الرحیم و القول زیاد خیل کافه فی نهر قوله تعالی لیست مثله شیء اخرون به ظاهر. شارح میگوید بحث ما درباره اعراب مجازی بود یا مجاز اعرابی بود که به اون مجاز حالی هم میگفتند. مثال آخریمون لیس کمثله شیء بود. مصنف گفت این کاف زائده است و در اصلش بوده لیس شیء مثله. شارح میگوید این که ما کاف رو زائده بگیریم این اخذ به ظاهر است، یعنی ما آمدیم ظاهر کلام رو در نظر گرفتیم، ولی ما می توانیم کاف را زائده نگیریم. اینجا باید یه مقداری شما دقت به خرج بدید. شارح میگه اگر کاف را زائده نگیریم معنا درست میشه، منتها از باب کنایه، یعنی از باب ذکر ملزوم و اراده لازم. معنا این میشه که نیست مثل خدا هیچ چیزی، و لازمه این که میگیم مثل خدا چیزی نیست، لازمش اینه که مثل خدا چیزی نیست. حالا چطور؟ اینه دقت کنید. ما اگر فرض کنیم که یک شیئی مثلی داره، مثلا شما فرض کنید که مثل طاووس قرقاول هست، فرض کنید، بعد مثل قرقاول چی میشه؟ ببینید مثل طاووس قرقاوله، یه پرنده‌ای هست، شاید دیده باشید، شبیه طاووس، اون تا کوچکتر و دومش کوتاه‌تر. اگر بگیم مثل طاووس قرقاول هست، بعد مثل قرقاول چی میشه؟ این وجود ثالث خارج از این دوتا نیست، باید در خود اینها پیدا کنی. خود طاووس میشه. ببینید اگر بگم قرقاول مثل طاووسه، مثل طاووس چیه؟ نه، قرقاول مثل طاووسه، مثل طاووس چیه؟ خود طاووس. مثلش قرقاوله، مثل این مثل خودشه، پس خودش جدا، مثلش جدا، مثلش خودش. البته امکان داره مثلش یک شیء ثالثی هم باشه، امکان داره، ولی ما شیء ثالث رو الان در نظر نمیگیریم، همین دوتا رو در نظر میگیریم، دومی مثل اولی، اولی مثل دومی میشه. روشن شد ای براتون؟ بله؟ حالا شما به ریاضی و اعداد نرید. فرض کنید این آقا که اینجا نشستن مثل شما باشند، عیب که نداره، اخوکم مثلک، تا اینجاش درسته؟ مثل ایشون، یا مثل خودتون، ایشون مثل شما، اون وقت مثل شما کی میشه؟ خودتون میشید یا نمیشید؟ ایشان مثل شما، مثل شما خودتون. دورش کجاست؟ خب این مثل مثل میشه، مثل ایشون مثل مثل خود شما. خب حالا که اینه فهمیدیم رو آیه بحث میکنیم. ببینیم میگیم نیست مثل مثل خدا چیزی. اگر فرض کنید نعوذ بالله خورشید مثل خدا باشه، بعد ما بگیم نیست مثل مثل این خدا چیزی، یعنی چه؟ لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که مثل خود خدا چیزی نیست، چون مثل مثلش کیه؟ خودش. نیست مثل مثلش یک شیعی، یعنی نیست برای خودش شیعی. اینه با اون مثالی که ما زدیم، اگر شما خوب دقت کنید مطلب روشن میشه. بعد شارح یک مثال دیگری هم آورده و اون مثال اخ هست. اینجوری مثال آورده، گفته اگر ما بگیم نیست برای برادر زید برادری، معناش اینه که برای خود زید برادری نیست، منتها از باب کنایه میشه. فرض کنید شما خودتون برادر نداشته باشید، هیچ، خودتون تک باشید، فقط خواهر داشته باشید یا خواهران داشته باشید، برادر هیچ نداشته باشید. اگر یه نفر بگه نیست برای برادر شما برادری، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که خود تو دارای برادری نیستی. چون اگر تو برادری میداشتی، برادر تو هم برادری میداشت و برادر برادر تو کی میشد؟ خودت. بله؟
پس چرا میگه که برادر شما برادرش، ولی برادر باشه که میگه برادر شما برادرش؟
خب برادری نیست اصلا، از باب فرضه. میگیم برای برادر تو برادری نیست، یعنی اگر تو برادری میداشتی، برادر برادرت کی میشد؟ خودت میشدی. پس وقتی میگیم برای برادرت برادری نیست، یعنی برای خود تو برادری نیست. باید یه مقداری اینه تو فکرتون بیارید پیادش کنید، دور و مور و اونا رو هم بذارید کنار. دور نیست، این داریم روی در عالم الفاظ میگیم این مثل اینه و این مثل مثل اینه. پس خلاصه آیه روشن شد. اگر کافش زائده باشه که خیلی روشنه، نیست مثل خدا هیچ چی. اگر زائده نباشه باید یه چرخشی بزنیم بگیم نیست مثل مثل خدا شیعی، یعنی خدا مثل نداره. اگه مثل میداشت، مثلش هم مثل میداشت و مثل مثلش خودش میشد. اینجوری حالا این بحث تمام، رسیدیم به کنایه. عبارت اینه تطبیق کنیم. و اون چه که ذکر کرده اون چیز را مصنف، اقرب سلام علیکم، وجه اقربی رو گفتیم. و قول به زائده بودن کاف در مثل قول خدا لیس که مثلهی شی، این اخذ به ظاهره و احتمال داره این که نباشد زائده، بلکه بوده باشد نفی برای مثل به طریق کنایه، اون چنون کنایه ای که ابلغ از تصریح هست. قبلا گفته بودیم چون کنایه فهموندن حکم است با دلیل، بنابراین از تصریح چی میشه؟ ابلغ میشه. اینجا هم با دلیل حکم رو فهموندیم، میگیم خدا مثل نداره به دلیل اینکه مثل مثل او مثل نداره، به علت این که خداوند متعال موجود است. پس هنگامی که نفی بشود مثل مثل خدا، لازم می آید نفی شود مثل خود خدا، ضرورت انه به جهت بدیهی بودن این که اگر بوده باشد برای خدا یک مثلی، هر آینه می باشد خدا هوه، یعنی اون مثل، بله لازم می آید که بوده باشد هوه، هوه رو به الله برگردونی، هوه که قصد می کنم من از هوه خدای متعال را، لازم میاد اون مثلش، لازم میاد اون خداوند بشه مثل مثلش. پس خدا مثل مثل ندارد، یعنی چه؟ یعنی مثل نداره. پس صحیح نیست نفی مثل مثل، چنون که تو میگویی لیس لأخی زید اخون، نیست برای برادر زید برادری، یعنی نیست برای زید برادری. نفی کردیم ملزوم رو که برادر بودن زید باشه به نفی لازمش، پس نفی کردیم ملزوم رو که اخ زید باشه به نفی لازمش که برادر داشتن خود زید باشه. لیس لأخ زید اخون، این ملزومه. نفی برادری زید برای برادرش این ملزومه. لازمه این ملزوم اینه که نفی کنیم برادر داشتن زید رو. پس ملزوم اینه، نیست برای برادر زید برادری، لازمش اینه که خود زید برادری نداره. والله اعلم، خداوند داناتر است به کلام خودش. این کلام کلام خداست، ما درباره کلام خدا بحث کردیم، ولی خدا داناتر هست، خدا آگاه تر است. ممکن است این بحث ما ناقص و ناتمام و نارسا باشه. من نه، لیس لأخی زید، نیست برای برادر زید. اخ میدونید که از اسماء سته هست، بله، و اعرابش اعراب نیابتی هست. اخون، همون، هنون، کذاکه و هنو و القصر و النقص فی هذا الاخیره احسنو. پس نیست برای برادر زید برادری، یعنی چه؟ یعنی برای خود زید برادری نیست. کارو مشکلتر نکرد، منتها باید تصور کنید. فرض کنید شما برادر ندارید، بعد من میگم برای برادر شما برادری نیست، یعنی اگر شما برادر میداشتید، برادر شما هم چی میداشت؟ برادر میداشت. برادر برادر شما کی میبود؟ خود شما. اول درس شما بودید یا یک کمی دیر اومدید مثل این که؟ بله، بله دیگه، فرضش اینه که ما مثل تصور بکنیم، و من در توضیح گفتم که فرض کنیم مثل خدا چی باشه؟ خورشید. اول ما برای خدا یک مثلی رو فرض میکنیم، بعد میگیم نیست مثل مثل این خدا هیچ شیئی. مثل خدا چیه؟ خورشید. نیست مثل مثل این خدا، مثلش خورشید. مثل مثلش چیه؟ خودش. پس لیس کمثلهی شی، یعنی نیست مثل خود خدا شیئی. اینه باید بشینید فکر بکنید روی کاغذ پیاده کنید مثل فرمول ریاضی تا خوب براتون جا بیفته. دیگه بیش از این من نمیتونم حالی کنم، باید بقیهش فکر کنید. ها خب همون تصورش دیگه، باید در عالم تنهایی بشینید تصورش رو پیاده کنید خودتون. الکنایه یعنی خازا باب الکنایه. در علم بیان ما چند باب داشتیم؟ چی بود اون سه باب؟ تشبیه و استعاره و کنایه. البته تشبیه مراد اصلی ما نبود، مراد اصلی ما استعاره بود و کنایه، و البته استعاره هم همون مجاز منتها مجاز دو قسم شد، یا علاقه اش تشبیه بود فهو الاستعاره، یا علاقه اش غیر تشبیه بود فهو المجاز المرسل. و اصل بحثمون یکی مجاز بود یکی کنایه، یا بگید استعاره بود و کنایه، ولی تشبیه رو از باب مقدمه ذکر کردیم. حالا کنایه ببینیم معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحیش چیه. در لغت گفتند کنایه مصدر کنیتو به کذا ان کذا هست، یا مصدر کنوتو. اگر بگیم مصدر کنیتو هست میشه از باب رمایرمی مثل کنا یکنی، اگر بگیم از باب کنوتو هست میشه از باب کنا یکنو مثل دعا یدعو. ولی البته اگر که از باب دعا یدعو می بود میبایست کناوه میگفتیم، ولی حالا گفتیم چی؟ کنایه مثل رمایه. از این که کنایه گفتیم از این میفهمیم که کنا یکنو نیست، بلکه کنا یکنی هست. در اصطلاح کنایه چیه؟ در اصطلاح اینه که ملزوم رو بگیم اراده چی کنیم؟ لازم. اگر من در فارسی بگم فلانی در شیرش آب داره، این ملزوم، لازمش چیه؟ لازمش بدجنس بودن، تقلب کردن، قش کردن در معامله. اگر در فارسی بگم فلانی دستش کج است، این لازمش چیه؟ یعنی این شخص دزده. ذکر ملزوم اراده چی؟ لازم. لازمه این که کسی دستش کج باشه چیه؟ دستش تو جیب خودش نره، دستش تو جیب دیگری بره، جور کج دستش. در فارسی میگن دیواری کوتاه تر از ما پیدا نکرد، این ملزوم، لازمش چیه؟ لازمش اینه که میاد سراغ ما و تجاوز به ما میکنه و از ما چیزی درخواست میکنه، توقعاتش از ما زیاده و به دیگران دستش نمیرسه. تمام اینها از باب کنایه است. حالا چند مثال از عربی بزنیم. اگر بگیم زیدون محزول الفصیل، محزول از لغت هزله هست، هزله یعنی خشک و لاغر، فصیل یعنی بچه شتر، فلانی بچه شترش لاغره. البته این کنایات بیشتر مربوط میشه به عرفیات مردم. در فارسی مخصوصا در شهرنشین‌ها این کلمات خیلی به عنوان کنایه به کار نمیره، شاید مفهوم هم نباشه. یعنی الان شماها اگر همین فارسیش هم براتون بگم که فلانی بچه شطورش لاغره، شاید نفهمید که مراد چیه. میفهمید مراد چیه؟ بله؟ نمیفهمید. عرب ها خوب میفهمن، عرب های بادیه. عرب از این جمله کرم میفهمه، جود و کرم. شطوری میزاید، اگر تمام این شیر شطور رو بچهش بخوره، بچهش چی میشه؟ چاق میشه، چاق چله قوی میشه. اگر تمام شیر مادر رو به بچه ندند، کمی بدهند و کمی ندهند، اون تمام شیر رو که به بچه نمیدن به کی میدن بقیهش رو؟ میدن به مهمان. اونجا هم شیر فروشی مثل اینجا رسم نیست. پس معنای این که بچه شطورش لاغره معناش چیه؟ معناش اینه که جود و بخشش این آدم صاحب شطور زیاده. هی میده مهمونها میخورن شیر شطور رو، ولی بچه شطور گرسنه نمیمانه. زیدون محزول الفسیح، یک مثال. مثال دوم، زیدون جبان الکلب، زید سگش ترسوه. این مثال رو هم آنان دانند که با سگ آشنایند، یا سگ داشتند یا تربیت می کردند، یا این که با اون و اخلاق سگ ارتباطی داشتن. ببینید سگ هرچه که کمتر آدم ببینه چی میشه؟ خارتر میشه. این قانونی است در سگشناسی، در علم سگشناسی از نظر فیزیولوژی حیوانی. لذا این سگهایی که میخوان هار بشه چیکارش میکنن میدونید؟ اینها رو میبندن در یک جای تاریک تری که کسی را نبینه، کسی رفت و آمد نداشته باشه. بعد شب که میشه این رو ولش میکنند. البته اگر مدام ببندندش باز هم ترسو بار میاد. اما اگر گاه ببندند و گاهی رها کنند، روز ببندند و شب آزادش کنند، این خیلی گیرنده بار میاد. ولی اگر سگ رو نبندند، و اونم دو قسمه، حالا که نمیبندند یا رفت و آمد زیاده یا رفت و آمد کمه. اگر رفت و آمد کم باشه، جای خلوتی باشه، باز هم این هار میشه. اما اگر رفت و آمد چی باشه؟ زیاد باشه، مثل سگان شهری میشه. سگهای شهری نه اینکه گیر کردن بین مردم، جمعیت زیاده، هر آدمی یک چخی کنه و هر بچه‌ای دست به سنگی کنه، برای این سگ دیگه بس، بیچاره همیشه ترسو هست. اما سگهای گله، سگهای چادرنشین‌ها، چون در بیابانند و مردم کمتر می‌بینند، اونها خیلی هارند. حالا که این روشن شد، مثال دیگه روشن میشه. میگیم زیدون جبان الکلب، زید سگش ترسوه. سگش ترسویه یعنی مثلا از نژاد استرالیاییه؟ بی معنی؟ نه. پس معناش چیه سگش ترسوه؟ یعنی به این خانه رفت و آمد چی میشه؟ زیاد میشه. دیگه برای این سگ مفهومی ندارد مهمان و میزبان، مفهوم نداره. اینقدر هی روزا میان میرن، شبا میان میرن، تا ساعت 12 رفت آمده. حالا یه سگی اگه باشه که غروب دیگه پرنده نبینه که پر بزنه، اگر یک آدم ببینه چه میکنه؟ تیکه تیکه میکنه. ولی اون سگی که میبینه همش دارن میرن و میان، این دیگه میگه من بی خود سر و صدا بکنم کسی رو بگیرم که چی؟ مگه اینا یکی دوتا هستن که من بگیرم؟ این ترسو بار میاد. پس زیدون جبان الکلب هم کنایه از چیه؟ ترسو بودن. این دو مثال. مثال سومی که امروز باید توضیح بدیم، باز در فارسی هم معمول نیست الان، الان که اسلحه گرم آمده اسلحه های سرد دیگه معمول نیست. زیدون طویل و نجاد، زید بند شمشیرش چیه؟ بلنده. این کنایه از چیه؟ شماها الان متوجه نمیشید. چرا؟ چون دیگه حالا شمشیری نیست، بند شمشیری نیست. نخه با کمال تأسف. به معنای اینه که قدش بلنده. زیدون طویل و نجاده، یعنی قدش بلنده. ببینید اگه آدم قد کوتاه باشه اصلا شمشیرم که بخواد به کمرش ببنده ها، روبما به این که خود شمشیر بکشه به زمین. ولی اگر قدش بلند باشه شمشیر که میبنده، شمشیرش کجا میره؟ خیلی بالا وای میسته، مثل یه خنجری میمونه شمشیر براش. شمشیر مثل خنجری. پس ای برای اینکه شمشیرش میزان باشه و کنار قدم پاش اینجوری بازی کنه باید چه کنه؟ باید این بند شمشیره رو بلندش کنه. فرق نمیکنه، مثل تفنگ امروز. اینایی که قدشون بلنده باید بند تفنگ رو چیکار کنن؟ گشادش کنن، بلندش کنن. اینایی که قدشون کوتاه هست باید بند تفنگشون رو چیکار کنن؟ کوتاه کنن، که اینجوری لط نخوره آویزون بشه بیفته. شمشیرم همینه. پس فلانون طویل و نجات کنایه از قد بلندی. خب حالا اینجا ما یه ملزومی داریم، یک لازمی. خوب دقت کنید، وقتی میگیم زید سگش ترسوه، این ملزومه یا لازم؟ ملزومه. لازمه یه ترسو بودن سگ چیه؟ رفت آمد زیاد. لازمه رفت آمد زیاد چیه؟ جود و بخشه. دیدی؟ ذکر ملزوم و اراده لازم. همینجور زید بند شمشیرش بلنده، این ملزومه یا لازم؟ لازمش چیه؟ قد بلند. همینطور اون مثال دیگه که زیدون محزول الفصیل بود، زید بچه شدورش لاغره، لازمش چیه؟ اینه که شیر نمیخوره. چرا شیر نمیخوره؟ چون مهمان زیاده و صاحب خونه کرم داره. پس کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم. ما قبلن گفته بودیم که فرقی است بین کنایه و مجاز. حالا ما اون فرق رو از شما میخواییم ببینیم در ذهنتون هست یا نیست. چه فرق بود بین کنایه و مجاز؟ قرینه مانع برای چه؟ خب درسته، جواب خوبی است. ببینید فرق مجاز و کنایه اینه. مجاز یک قرینه می آوردیم که معنای ملزومی و معنای موضوع لهی اراده اصلا نشه، جلو معنای اصلی رو می بستیم، فقط اراده معنای مجازی می کردیم. این مال چی بود؟ کنایه چطور؟ در کنایه دیگه سدی لازم نیست، قرینه مانعه نمی خواد. در کنایه درسته که ملزوم رو میگیم تا لازم رو اراده کنیم، این درسته، ولی ممکنم هست که خود ملزوم هم اراده چیه؟ بشه. اگر ملزوم اراده بشه عیب داره در کنایه یا نداره؟ عیب نداره. در مجاز اگر ملزوم اراده بشه عیب داره یا نداره؟ عیب داره. وقتی من میگم رأیت و اسدن فی الحمام، دیدم مرد شجاعی رو تو حمام، منظور من مرد شجاعی. حالا چه عیب داره همون معنای موضوع لهی رو هم اراده کنم؟ میشه؟ یعنی بگم یه شیری تو حمام دیدم، میشه یا نمیشه؟ این نمیشه. شیر اولا تو حمام نمیاد، تازه بیاد وقت با رجل شجاع جور در نمیاد، مثل موش و گربه میشه، پس جور در نمیاد. اما در کنایه میشه، وقتی میگیم زیدون محزول الفصیل یعنی زید کرم داره، درسته؟ حالا ممکنم هست بچه شطور هم داشته باشه و ممکنه بچه شطورش هم چی باشه؟ نه که چاق، همون لاغر باشه. خود معنا رو اراده میکنیم دیگه، نه یه معنای دیگه. به شما میگیم انت جوان الکلب، تو سگ ترسوه، یعنی چه؟ یعنی تو کرم داری، درسته؟ حالا ممکن نیست شما سگ داشته باشید؟ بله؟ بعید نیست شما یه سگی هم داشته باشید و اتفاقا سگتونم چی باشه؟ ترسو باشه. و ممکنم هست طلبه ای باشید تو مدرسه که اصلا سگ و جای سگ نداشته باشید، ولی جود و کرم داری. پس در کنایه معنای ملزومی رو میشه اراده کرد، میشه اراده نکرد. دیگه مطالب اینجا چون آسان و روشنه، من عبارت تندتر میخونم، شماها حواستون تیزتر کنید که با تند خوندن ما جور در بیاد. کنایه در لغت مصدر کنیتو به کذا ان کذا، بنابراین یایی شد، یا کنوتو بنابراین چی شد؟ واوی. زمانی که ترک کنی تو تصریح به اون شیء رو. و در اصطلاح علما کنایه لفظی است که اراده شده به اون لفظ لازم معنای لفظ با جواز اراده همون معنای اصلی با اون لازم. در کنایه میشه که معنای اصلی رو، معنای ملزومی رو با لازمش چه کنیم؟ اراده کنیم. مثل لفظ طویل و نجات که هم اراده بلند قامتی کنیم و هم اراده و هم اینکه واقعا شمشیرش هم بندش چی باشه؟ بلند باشه. و مراد به این طویل و نجات طول قامت، با جواز اینکه اراده شود حقیقتا طول نجات ایزن. پس ظاهر شد این که کنایه مخالف با مجاز است از جهت اراده معنای حقیقی با اراده لازم. در کنایه هم میشه معنای حقیقی رو اراده کنیم هم معنای لازمیشو، مثل اراده طول قامت که لازم میشه. به خلاف مجاز، پس اون مجاز جایز نیست در اون مجاز اراده معنای حقیقی، به دلیل لازم بودن قرینه مانعه از اراده معنای حقیقی. در مجاز اراده معنای حقیقی نشاید. چرا؟ چون قرینه مانعه میاریم که اون معنای حقیقی در کار نیاید. بله. و اینجا را نشاید نشاید. مثل اراده طول قامت. بله، اراده طول قامت میشه بکنیم. به خلاف مجاز، پس اون مجاز جایز نیست در او اراده معنای حقیقی، به جهت لازم بودن قرینه مانعه از اراده معنای حقیقی. و قوله جواب از سؤال مقدره. اینجا رو خوب دقت کنید تا روشن بشه. متن مصنف توجه کنید، مصنف گفت کنایه چیه؟ یک لفظی که اراده شده به اون لفظ لازم معناش با جایز بودن اراده معنای حقیقی با معنای لازمی. اینجا تو این عبارت میگه معنای اصلی معنای ملزومی رو جایز اراده کنیم یا باید حتما اراده کنیم؟ کدامش؟ جایز. یه عبارت داشته باشی. بیاد به متن دوم مصنف فزهره. اینجا نتیجه گیری میکنه که ظاهر شد که کنایه مخالف با مجاز است از جهت اراده کردن معنای حقیقی با اراده کردن لازم. از این عبارت فهمیده میشه که با لازم باید چی رو ما اراده کنیم؟ ملزوم رو. از عبارت اول چی فهمیده شد؟ جواز.
از این عبارت چی فهمیده شد؟ تقریبا لزوم، تقریبا. حالا یه نفر اشکال میکنه، آقای مصنف شما اول گفتید جوازن، اینجا میگید که مع ارادت لازمه، دیگه جوازن نگفتید. این دوتا عبارت با هم سازگار نیست. در عبارت اول میگید جایز ملزوم اراده بشه، در اینجا نمیگید جایزه، گویا میگید حتما باید ملزوم هم اراده بشه. متوجه این مطلب شدید؟ این عبارت جواب از این اشکاله. و قول مصنف که گفت من جهت ارادت المعنا، اینجا یه مقداری افتادگی داره. اجازه بدید که شما آقا بخونید، این کتاب ها صحیح داره. و قوله من جهت ارادت المعنا، بعدش بخونید. خب معناهو، همه کتاباتون باید اینجور باشه، من میخونم. ببینید درست من میگم، معناهو من جهت جواز ارادت المعنا شیعون لیوافق ما ذکره، شیعون نداره. معناه من جهت جواز ارادت المعنا لیوافق ما ذکره فی تعریف الکنایه. خب باید عبارت ها این باشه، هر کتابی که افتادگی داره کتاب خودش رو تصحیح کنه. دوباره میخونم، من جهت ارادت المعنا، تا اینجا رو که دارید همتون، بعد بنویسید معناه من جهت جواز ارادت المعنا. خب روشن شد براتون؟ حالا معنی این عبارت اینه، شارح میخواد بگه همون جوازی که در عبارت اول بوده، همون جواز در عبارت دوم هم لحاظ میشه، همون جواز در عبارت دوم هم معتبره. و قول مصنف که گفت من جهت ارادت المعنا، معنای قول مصنف من جهت جواز ارادت المعنا، جواز تو عبارت دوم هم میاد تا موافق بشه با اون چه که ذکر کرده اون چیز رو در تعریف کنایه. در تعریف کنایه چی ذکر کرده بود؟ جواز. در اینجا هم باید چی بیاد؟ جواز. اگر که نگفته جوازن، ولی مرادش همانه. و به علت این که کنایه کثیرن ما تخلو عن ارادت المعنى الحقیقی، ایلعن دلیل دومه برای همین عبارت. شارح میگه بیشتر کنایه ها یک جوریه که معنای لازمی رو که اراده میکنن همراهش معنای ملزومی هم چیه؟ هست. و به علت این که کنایه بسیاری از اوقات خالی نیست از اراده معنای حقیقی، یعنی معنای لازمی، معنای کنایی همراه با معنای حقیقی هست. بله؟ اون خالی نیست دیگه. ما تخلو، نگفته تخلو. بله، نه کثیرن ما تخلو، ما میاد به ای بر میخوره. کثیرن ما تخلو نیست، کثیرن یه سکته، ما تخلو یه ویرگول بذارید شما. ولئن لکنایه کثیرن ما تخلو ان ارادت المعنى الحقیقی، به جهت قد داشتن به صحیح بودن قول ما که میگوییم فلانون طویل النجاب و جبان الکلب و محزول الفصیل. کسید اما خیلو، حالا اونجورم معنا کنیم. ولأن الکنایت کسیرا ما تخلو عن ارادت المعنى الحقیقی للقد به صحت قولنا فلانون طویل النجات، اونجوری که من عرض کردم با اصل مطلب کنایه درست در میاد. چون خیلی از کنایات هست که معنای لازم رو که اراده میکنیم همراهش معنای ملزومی رو هم اراده میکنیم، ولی درسته با این عبارت بعدی شارح سازگار نیست. بنابراین ویرگول رو باید کجا بگذارید؟ بعد از ما. کثیرم ما یعنی کنایه بیشتر از اوقات یک جوریه که معنای لازمیش رو اراده میکنیم اما معنای ملزومیش رو اراده نمی کنیم. شارح اینه میخواد بگه: و به علت این که کنایه بسیاری از اوقات برهنه است از اراده معنای حقیقی به جهت قطع داشتن به صحت قول ما که میگیم فلانون طویل النجاب و جبان الکل و محلول الفصیل و ان لم یکن له نجات، ممکنه اصلا بند شمشیر نداشته باشه، ممکنه کلب نداشته باشه، ممکنه فصیل نداشته باشه. یعنی معنای لازمی اینا اراده شده ولی معنای ملزومیشون اراده شده یا نشده؟ بله نشده. خیلی خوب. و مثل هازا و مثل این مورد که معنای لازم اراده بشه و معنای ملزوم اراده چیه؟ نشه. کثیر است در کلام، اکثر است از این که شمرده شه. و ها هنا بحثون لابد من التنبیه علی و هو ان المراد به جواز ارادت المعنى الحقیقی فل کنایه هو ان الکنایه من حیث انها کنایه لا تنافی ذلک کما ان المجاز ینافیه. ای ها هنا بحثون، آدم که وقتی جمله رو میبینه خیال میکنه که شارح میخواد چیکار کنه؟ میخواد اشکال کنه، ولی حقیقتش اینه که اینجا نمیخواد اشکال کنه، میخواد توضیح بده. در اینجا یه بحثیست، یعنی بحث توضیحیه نه بحث اشکالی. توضیح اینه که میخواد بگه در کنایه ها معنای لازم رو که اراده میکنیم معنای ملزومی رو هم میشه اراده کرد دیگه، بله میشه، ولی در بعضی جاها هست که معنای ملزوم رو نمیشه اراده کنیم. مثل چی؟ مثل الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش مستولی هست. معنای ملزومی یعنی معنای لغویش چیه اینجا؟ معنای مطابقیش خدا بالای آسمانه. بله، حنبلی گوید خدا جسم است و جان برنشسته بر فراز آسمان. این همین معنای مطابقش، ولی خب اینجا معنای مطابقش اراده نشده، معنای لازمیش اراده شده. اینجا کنایه هست. یعنی که کنایه از چیه؟ کنایه از قدرت خدا، الله فوق شیء. این معنی کنایش. خب حالا اینجا میشه هم معنای لازمی رو اراده کنیم هم معنای ملزوم رو، هر دو رو میشه اراده کنیم؟ شما گفتید در کنایه هم میشه معنای لازم رو اراده کنیم هم معنی ملزوم. بسم الله، اینجا چجوره؟ و همینطور ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هست. این کنایه از قدرت خداست که ما فوق قدرت هاست، اما معنای ملزومیش میشه اراده کنیم؟ یعنی خدا یک دستی داره، مثلا دست ما اگه نیم متره، حالا دست ما بگیم یه متر باشه، دست خدا چند متره؟ دست خدا 5 متره. ید الله فوق ایدیهم، همه دست ها بالا. این معنای ملزومیش میشه. میتونید شما معنای ملزوم رو اراده کنید یا نمیتونید؟ اینجا نمیتونیم، چون نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. خدا اینه دیگه. شارح میخواد همین مطلب رو بگه اینجا، میخواد بگه در کنایه ما معنای لازم و ملزوم هر دو رو میتونیم اراده کنیم، ولی در بعضی کنایه ها به خاطر مورد خاصی یا یک جهت خاصی معنای لازم اراده میکنیم، اما معنای ملزوم رو چیه؟ نمیتونیم اراده کنیم. این معنای هاهنا بحث. خب این حرف شما خوبیست، حرف خوبیست، فردا انشاءالله حرف شما رو میپزانیم. بله گفتند که میشود این رو داخل مجاز کرد. حالا چجور داخل مجاز کنیم؟ این باشه برای فردا. شما هم فکر بکنید ببینید اگر مجازش کردید اون وقت قرینه مانعش چیه و علاقش چیه. تا فردا رو حرف خودتون فکر کنید ببینم میتونید این از قالب در بیارید یا نه. اگر نتوانستید ما اون رو داخل مجاز میکنیم، اگر چه دیگران داخل کنایه دانستن، ولی خب به اعتبار اینکه معنای ملزوم نمیشه اراده بشه، به این اعتبار میشه که داخل چی باشه؟ مجاز. حالا رو حرف خودتون فکر کنید. این جرقهش بد نیست، فروغیست در ظلمت. بله. و در این مقام بحثیست که لابد است از تنبیه بر اون بحث. تنبیه یعنی چی؟ آگاهی دادن. اینجا به معنی گوشمالی نیست، یعنی آگهی دادن. و اون بحث اینه که مراد به جواز اراده معنای حقیقی در کنایه، اون مراد اینه که کنایه از حیث این که کنایه هست منافات نداره با ذالک. ذالک یعنی چه؟ اراده معنای حقیقی. چنون که مجاز منافات داره، معناش اینه. لکن گاهی ممتنع میشه ذالکه. باز ذالکه یعنی چه؟ اراده معنای حقیقی و اراده معنای ملزوم در کنایه به واسطه خصوصیت یک ماده. ماده یعنی مثال. در یک مثال یه خصوصیتیه که معنای حقیقی رو نمیشه اراده کنیم، مثل ید الله فوق ایدیهم و السماوات مطویات بیمینه. یعنی چه؟ یعنی آسمان ها پیچیده شده به دست خدا، دست قوی آمده آسمان ها رو مثل پوست پیاز به هم پیچیده. این چه دستی است؟ این همین دست معنای لغوی است؟ بله. در قرآن خیلی از این آیات داریم ها. چنون که ذکر کرده صاحب کشاف در قول خداوند متعال لیس کمثله شیء. چی ذکر کرده؟ ذکر کرده که این مثال از باب کنایه هست. خب حالا توضیح کلام کشاف میمونه برای فردا، چون اینه یه مقدار باز باید شرح بدیم، مربوط به همین لیس کمثله شیء اونیه که امروز هم اول درس خوندیم. شما این درس رو خوب مطالعه کنید که فردا کار ما آسان باشه انشاءالله، چون اگر پیش مطالعه کردید فردا تا من یک تذکری بدم شما مطلب رو میگیرید. اگر پیش مطالعه نکرده باشید براتون مجمل میمانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.